بسم الله الرحمن الرحيم.
بالرغم من أن المعاكسية اتخذت من تناقضات الديالكتيك شعارا لها في بحوثها التحليلية لكل مراحل كون والحياة والتاريخ، لم تنجو بصورة نهائية من التذبذب بين تناقضات الديالكتيك ومبدأ العلية. می‌فهمم که مارکسیست‌ها از یک طرف اصل علیت را پذیرفتند و معتقدند که همه موجودات دارای علتی هستند و از یک طرف اصول دیالکتیک اقتضا می‌کنه که هر پدیده‌ای در اثر تناقضات داخلی تز و آنتی‌تز به وجود بیاد و این دوتا مبنا با همدیگه اختلاف دارن. از یک طرف اصل علیت اقتضا میکنه که علت مستقل از معلول وجود داشته باشه و شیئی در واقع خارج از حدود معلول، ولی اون که قوام معلول قائم به علت هست، ولی علت خودش وجود مستقلی داره، جزئی از وجود معلول نیست. البته اون علتی که منشأ پیدایش معلول میشه، علت فاعل. ولی تناقضات دیالکتیکی اقتضا میکنه که خود به خود در اثر نزاع بین تز و آنتی تز یک پدیده ای به وجود بیاد، نه اینکه یک علتی خارج باشه. و خود همین تز و آنتی تز با هم دیگه ترکیب میشن و سنتز را به وجود میارن. پس سنتز یک مرکبی است از تز و آنتی تز و تز و آنتی تز در واقع جزئی از وجود سنتز هستند. این دوتا مبنا با هم اختلاف داره، نمیشه جمعش کرد. مارکس این خواستن که اینا رو با هم جمع کنن، گفتن درسته که ما از علیت رو پذیرفتیم، ولی علیت به اون معنایی که متافیزیک ها میگن به اون معنا نیست. اونها علت و معلول را دو چیز مستقل میدونن، دو چیزی که ربطی به هم ندارن، ولی ما معتقدیم که علت به این معنا نیست که باید منفک از معلول باشه، بلکه خود علت تبدیل میشه به معلول، با ضدش جمع میشه و مرکباً معلولی را به وجود میاره. و برای این مثال هایی زدن، از جمله گفتن که مثلا در امور اجتماعی میدونید که اینها زیربنای فرض کنند که همه مباحثشون بحث‌های اقتصادی اجتماعی هست و اصل پیدایش اجتماع را مسائل اقتصادی میدونند و کوششون این است که مسائل فلسفی را تطبیق کنند در مسائل تاریخی و اجتماعی. اینا میگن ما وقتی جامعه را ملاحظه میکنیم ببینیم که ابتدا مثلا یک تزی در جامعه به وجود میاد. فرض کنید که یک کارگری کاری میکنه و مزد میگیره، محصول کاری را تولید میکنه که باید ازش انتفاع بده. پس کارگر وقتی کار میکنه میشه مالک کارش، این مالکیت کار تز میشه. حالا خودش هم معلول یک تز و آنتی تز قبلیست، کار نداریم، به عنوان مثال از یک مقطعی شروع میکنیم. خب این شد تز و اون این است که کارگر مالک کار خودش هست، مالک عملی است که انجام داده و سودی که میده. بعد همین مالک وقتی سودهاش حد کنم که متراکم شد و به صورت سرمایه درآمد، شروع میکنه استفاده کردن از کارگرهای دیگه. وقتی سرمایه اندوخت، شروع میکنه بهره برداری از کار کارگرهای دیگه. این بهره برداری از کار کارگرهای دیگه، این آنتیتز برای این پدیده. و دو تا با هم دو تا نیروی متنازع هستن در اجتماع. کارگر میخواد از کار خودش بهره مند بشه، سرمایه‌دار میخواد که از نیروی او استفاده کنه و کارشو بدوسته، تملک بکنه خودش. این میشه آنتیتز. این آنتیتز میبینید در اثر خود همون تز به وجود اومده. در نظام سرمایه داری این تنازع وجود داره بین کارگر و کارفرما، بین پرولتاریا و بورژوا. اینا با هم دیگه میجنگن. ولی چون اصالت با کار هست، بالاخره عرض کنم که تبدیل میشن اینها به یک نیروی دیگری، نیروی سومی، و اون این است که در رژیم سوسیالیستی خود مالک کارگر، خود کارگری که مالک هست خود این سرمایه دار هم هست، یعنی هم سرمایه در اختیارش هست هم کارش. در رژیم سوسیالیستی وقت کسی کار میکنه، مالک ابزار کارش و مواد خامی که بهش میدن کسی دیگری نیست، اون ملیست در دست همه. پس همون استفاده ای را که سرمایه دار میخواد از کارگر ببره خودش میبره و نیروی از کنم که تولیدم در اختیار داره. در واقع در رژیم سرمایه داری کارگر و کارفرما با هم یکی شدن، اتحاد پیدا کردن در سوسیالیست نظر. پس رژیم سوسیالیستی میشه سنتز برای تز و آنتیتز. در اینجا ملاحظه میفرمایید که تز و آنتیتز با هم ترکیب شدن، این معلول همون نظام هست، ولی ترکیبی از نظام قبلی، ترکیبی از نیروهای قبلی در اونجا به طور متضاد و متصارع وجود داشتن، حالا با هم آشتی کردن یکی شدن. پس حساب علیت و معلولیت اینجور نیست که لازمش این باشه که علت وجود مستقلی داشته باشه، نه، خودش شکل عوض میکنه میشه معلول و اتحاد پیدا میکنه و اندماج پیدا میکنه در وجود معلول، و از این جهت هست که تکامل حاصل میشه. اگر بنا بود که هر معلولی از علت به وجود میاد، خب معلول طبعا ناقص‌تر از علته، پس سلسله وجود باید رو به ضعف بره میشه. با همه که میبینیم وجود داره رو به تکامل میده. این تکامل هاست که پیدا میشه، مال اینه که خود علت تقویت شده و نمو پیدا کرده شده به صورت معلول در اومده. اگر برای بود که معلولی چیزی ناقصتر از علت باشه، پس همینطور سلسله مراتب وجود باید به ضعف بره، به هیچ وقت تصاعد و تکامل پیدا نشد. پس هم اصل علیت را میپذیریم و هم تناقضات دیالکتیکی و تطوری را، و با هم دیگه منافاتی نداره. بله، اون فقر وجودی به مبانی ما بود. جواب این هم همینه که ما وقتی معنای علیت رو تحلیل کردیم، دیدیم حقیقت علیت این است که علیت و معلولیت که معلول پرتوی از وجود علت باشه و ربط به وجود علت باشه، محال است که معلول استقلال از علت پیدا بکنه و یا ترکیب بشه با علت و یا کاملتر بشه از علت، چون این چیزی محاله. و این مثال هایی که شما میزنید اینا در واقع معنای علیت معلولیت را درست درک نکردید و اشتباه در تطبیق. این که شما میگید که فرض فرمایید قوای تولیدی موجب این میشه که نظام خاصی به وجود بیاد، یا مالکیت کارگر موجب این میشه که سرمایه دار به وجود بیاد، و بعد نزاع بین مالک و کارگر و سرمایه دار است که رژیم سوسیالیستی رو به وجود میاره، اینا مشابهاتی در تطبیق علت و معلول، اینا هر کدوم یه معلولاتی هستن و علل خاصی دارن. مقارنت اینها با هم دیگه یا اشتراف اینها هر کدوم به دیگری، یا فاعل‌های معد، علل معده با علل از کنم که موجبه و مفیده، شما رو به اشتباه انداخته. خیال میکنیم که ما میگیم معلول از علت صادر میشه و ضعیف‌تر از همین چیز هست، اینها نیست. اولا علت فاعلی را باید با شرط و موعد و این حرفا فرق بده، و ثانیا باید توجه داشت که معلول محال است از علت ضعیف‌تر بشه یا اتحاد پیدا بکنه، همیشه وجود وابسته است به توفیلی علت هست. پس با توجه به این معنا این حرف ها این اشکالات در میشه. ضمناً باید توجه داشت از نتایجی که اونها میگیرن اینه که ممکن است یه معلولی بعد از اینکه پدید آمد علت خودش رو تقویت کنه، کاملتر کنه علتش رو، و یا اینکه دو تا معلول و دو تا علت داشته باشیم، این علت هست، این معلول میشه علت برای اون معلول، برای اون علت که اون علت علت هست برای این معلول. در واقع این اون دوری است، اون دوری را که ما محال میدونیم که میگیم محال است که معلول علت بشه برای علت خودش، اگر یک چیز دیگر را به وجود آورد، اون شیء به وجود آمده دیگه نمیتونه علت خودش را به وجود بیاره. ولی از همون دو این از محالاتی است که نرخ شعباسی داره. دو اونا میگن نه، اینا در مکتب متافیزیک این حرفا هست، ولی ما از نظر علمی میبینیم هیچ استعاره ای نداره. ممکن است یه علتی معلول را تدریج بیاره، معلول دوباره برگرد علت خودش تربیت در او اثر بگذاره. اینجور نیست که علت دیگه نشه متأثر از معلول بشه. این هم بالا از همین اشتباهاتیست که اینا میکنن. اونی که ما میگیم که علتی نمیتونه معلول را، معلول نمیتونه علت خودش را به وجود بیاره، این است که واقعا بخواد معلول وجود علت را افاضه بکنه، ایجاد بکنه علت را. و این محال است که معلولی که خودش وابسته و توفیلی دیگری اصل خودش را بخواد ایجاد بکنه. این محال شدنی نیست. این که شما خیال میکنید یه وابستگی های طرفینی هست و یا این که معلولی میاید کمک میکنه به وجود علتش، مثلا پسر میاید کمک میکنه به پدر تربیتش میکنه، مثلا یا در مسائل اجتماعی میبینید که فرض فرمایید مثال های اینا میزنن در تفسیر تاریخ، میگن که قوای تولیدی موجب این میشه که انسان در اثر ممارست و تجربه با قوای تولید یک افکار و معرفت‌های خاصی پیدا بکنه. علت این که انسان فکر میکنه، مسائلی را مطرح میکنه، بحث میکنه، تجربه و ممارست در قوای تولیدی است. بعد از این که ممارست در قوای تولیدی فکری را به وجود آورد، این فکر برمیگرده در قوای تولیدی اثر میذاره، یعنی شکل قوا را عوض میکنه. مثلا بشر برای این که نیازهای خودش را رفع بکنه با یک قوای تولیدی سر و کار داشت، از طبیعت فلسفه زراعت میکرد، یا اینکه سید میکرد با یک ابزار مخصوصی، سنگی مثلا پرتاب میکرد یه حیوانی رو میکشت و ازش استفاده میکرد. در طریق اینکه بهتر استفاده بکنه از طبیعت به فکر افتاد. اونی که وادارش کرد به فکر کردن تولید، در اثر فکر کردن کم کم اکتشافاتی پیدا کرد، وسایل ارز کنم که صنعتی اختراع کرد، ماشین بخار، برق، نمیدونم چیزهای دیگه. علت پیدایش اینها همون تجربه هایی بود که روی قوای تولیدی داشت. ولی بعد از این افکار براش پیدا شد، اینها برمیگرده و قوای تولیدی رو عوض میکنه. تا به حال فرض فرمایید که با سنگ، با چوب، با نمیدونم تیر و کمون مثلا شکار میکرد، حالا با تفنگ شکار میکنه. پیدایش تفنگ در اثر فکر، فکر در اثر قوای تولیدی، ممارست با قوای تولیدی پیدا شده. پس می‌بینیم که فکری که خودش معلول قوای تولیدی هست، برمی‌گرده در قوای تولیدی اثر می‌گذاره، یعنی شکل قوای تولیدی رو عوض می‌کنه. پس معلول در علت خودش اثر می‌گذاره. ایشون می‌فرمان نامال این است که دقت نکردید در این که ما وقت می‌گیم علت و معلول، این معناش این نیست که قوای تولیدی به فرض که شما اینا علت بدونیم، ما برای پیدایش افکار این فکری که معلول قوای تولیدی هست، اون قوه تولیدی که موجب این فکر شد دیگه به وجود نمیاره، یک قوه تولیدی دیگری به وجود میاره. اون علت نبود، علت شخص اون قوای تولیدی بود. اونی که به وجود میاره و معلول میشه، اون یک شخص دیگری. پس اینجور نیست که معلول علت خودش رو به وجود میاره. بله، میتونید شما بگید که این دوتا با هم سنخیت دارن، این اسمش قوای تولیدی، اونم اسمش قوای تولیدی، منتها شکلش عوض. باز باید توجه داشته باشید در اینجا باز علیت حقیقی نیست. اینجور نیست که این فکر اون را ایجاد کرده باشید. فکر خودش قوای تولیدی را ایجاد نمی کنه. پدید آمدن ماشین بخار فقط یه فکر اینو ایجاد نمی کنه، هزارها شرط داره، هزارها چیز مقتضی و سبب و توازن داره. اینجور نیست که خود این فکر این شخص عرض کنم که مولد قوه تولیدی باشه. همینطور خود این فکرم معلول قوه تولیدی نیست. اینجور نیست که تیر و کمون ماشین بخار بسازه یا قوه برق تولید بکنه. یکی از شرایط این که انسان بررسی مسائل علمی میکنه، یکی از چیزهایی که دائی شده برای این است که میخواسته مثلا تولیدش رو زیاد بکنه، اما نه اینکه واقعا تولید خودش ایجاد کند فکر را، ایجاد کند صنعت را. اینا یکن مقدمات و معدات و دوائی و این حرفا هست. هیچ کدوم از اینهایی رو که شما مثال میزنید هیچ علیت حقیقی بینشون نیست. پس جایی که علت و معلول حقیقی داشته باشیم، نه ممکن است معلول در علت خودش اثر بگذاره و نه اینکه ممکن است اون را کاملتر بکنه. معلول به هیچ نوع از اون جهتی که معلول هست تأثیری در علت از اون جهتی که علت هست نداره. ممکن است یک کسی دو یک فاعل دو حیثیت داشته باشه، به یک حیثیتی فاعل باشه به یک حیثیتی منفعل باشه. فرض فرمایید که مثلا تاجر پول میده به طبیب، مثلا پس زندگی طبیب معلول پول تاجره، از اینجا هم میگیم زندگی او معلول است. اما سلامتی تاجر معلول طبابت طبیب است. اگر او بخواد سالم باشه باید طبیب در شما بوده. حالا این دوتا هم علت هم هم معلول، اما اونی که علت هست از اون حیثی که علت هست دیگه معلول نیست، با مسامحه در این که بازم این علیت حقیقی نیست. در این حال حیثیت پول دادن این حیثیت سرمایه داشتن است، حیثیت خوب شدن حیثیت مریض بودنه، این مریض بودن بدن است، اون سرمایه داشتن است. این دو حیثیت هست در وجود یک شخص، یکیش علت هست یکیش معلول. نباید خیال کرد که تاجر علت هست برای اینکه طبیب پیدا بشه. اگر تاجر پول نمیداد دانشگاه ساختنی میشد، کسی نمیرفت تحصیل بکنه یا طبیب نمیتونست به زندگی خودش ادامه بده، پس این معلول بوده به تاجر. از اون طرف تاجر معلول وجود طبیب داره که اگر طبیب نبود اون نمیتونه زندگی بکنه، مریض میشد میمرد. در اینجا دو حیثیت هست، حیثیت علیت غیر از حیثیت معلولیته. اون جایی که ما میگیم معلول نمیتونه در علت خودش اثر بذاره، یعنی در همون حیثیتی که ازش صادر شده، در همون حیثیتی که با اون ارتباط داره، در این حیثیت دیگه نمیشه این اصیل بشه اون بشه چیز وابسته. اون حیثیتی که یکی علت اصیل است و معلول وابسته، این عوض نمیشه جاش. اگر از یه جهت دیگری این علت باشه و اون معلول، این معناش نیست که بگیم یه شی هم علت است هم معلول، و معلول است برای علت چیز، برای علت وجود خودش، علت است برای معلولی که اون معلول علت است برای وجود خودش، اینجوری نیست. بله، تاجر میشه نمونده طبیب، موجب باقی موندن تاجر نمیشه، موجب باقی موندن بدن میشه، بدن انسان. اینها همین اشتباه ما به لرز ما به ذاته. حیثیت رو باید جدا کرد. پول داشتن موجب پدید آمدن طبیب میشه مثلا بفرمایید، چون مواجه میشه که دانشگاه بسازه و قصد بچهش که درست رو کنه. حیثیتی که موجب علیت داره این نه شخص او هست نه انسانیتی، حیثیت پول داشتن. اگر میگیم تاجر، تاجر عنوان مشیر اینجا سرمایه‌دار علت پیدایش طبیب است، طبیب علت پیدایش سرمایه‌دار است،
بازم ممکنه
طبیب علت
طبیب از سرمایه‌دار جنس می‌خره به این میشه سرمایه‌دار.
بله، یه سرمایه دیگه میشه، فرد دیگه میشه،
فرد دیگه
میشه، فرد دیگه مسئله که بنده از دادم غیر از این بود که از کارگر سرمایه دیروش این حیثیت که سرمایه دار موجب میشه که طبیب به وجود بیاد، طبیب موجب میشه سرمایه دار باقی بمونه و سالم بشه و کاملتر بشه، بهتر بتونه کار کنه. در اینجا حیثیت ها با هم فرق داره. اون یکی از مغالطات با مهم با مغالطات اشتباه ما به لرز ما به ذاتی. ما عادت کردیم یک حکمی رو که میبریم روی یک موضوعی، این موضوع رو راهی به عناوین مختلفی، گاهی عنوان ذاتی هست، گاهی عنوان بالعرض هست، عرض میکنیم. برای که مانعی نداره. مثلا میگیم که هل انسان فرزن عالمون. عالمون که برای انسان اثبات میکنیم، جان میگیم که عالمون برای حیثیت انسانی هست کنیم. یا هل انسان عاقلون. عاقلون را که هم میکنیم برای انسان، خیال میکنیم که این عاقل موضوعش انسان هست. در صورتی که اینجور نیست. موضوع عاقلون انسان نیست، موضوع عاقلون حیوان. این حکم را که بار میکنیم برای انسان، لا به ما انه انسانون، بل به ما انه حیوانونه. ولذا در منطق در باب برهان یکی از مباحث مهم این است که محمول باید ذاتی باشه برای موضوعش. اگر محمول عارضی بود برای موضوعش، در برهان به درد نمیخوره، منشأ مغالطه نیست. ما وقتی قضیه میسازیم میگیم ال انسان عاقلون، اگر این را در برهان به کار ببریم ممکن مشهر اشتباه باید این الهیوان هم عکس ذاتی نیست برای انسان، ذاتی هست برای حیوان رو منده و حیوان هم. انسان هم اگر گفت باید حیثیت حیوانی هست رو در نظر بگیم، نه حیثیت انسان بگیم. این است که در منطق مخصوصا روی این قسمت ها، البته نه منطق هایی که در دست ما هست، انشالله اگر یه مقداری آن اساسا در مسائل فلسفی کار کنن، مقدمتا باید قسمت برهان منطق را و مقابله منطق را در کتاب های مفصل تری مثل شفا ببینن. یکی از شرایط برهان اینه که این محمول برای موضوع باید ذاتی باشه، یکی از شرایطی که کلی باشه، دائمی باشه. اینا شرایط برهان. مال اینه که ما اشتباه میکنیم، ما اشتباه ما به عرض ما به ذات باشه، نتایجی که میگیریم خراب در میاد. این آقایون همین کار رو میکنه، میگن این علت هست، این وجود علت هست برای پیدایش وجود. کدوم؟ این شخص به ما انهو هاده شخص، به ما انهو تاجرون، به ما انهو سرمایه دار، به ما انهو انسانون، به ما انهو معمم، به ما این که مثلا فرض فرمایید که تحصیل کرده، چه حیثیتی دخالت داره در صدور این معلوم؟ باید این معلوم به همون حیثیت نسبت داد، نه چی به چیزی که مشتمل بر این حیثیت و حیثیتهای دیگری است. اون وقت اشتباه میکنه آدم. در همون مسائلی که الواحد و رسولان الواحد، همین مسائل هست. میبینیم که یه چیزی از جهات متکثره صادر میشه، اون حیثیتی که ازش صادر شده حیثیت واحده، درست هم این شیء اسم متکثر جهات مختلفه داره، اما اون حیثیتی که این معلول ازش صادر شده یه حیثیت بیشتر نیست. اون حیثیت جز این معلول از این ساده نمیشه، این معلول هم جز از همون حیثیت ساده نمیشه. پس باید رابطه معلول را با علت حقیقی درک کرد، نه چیزی که عرفاً و مسامحتاً میشه گفت این علت اوست. اگر این را دقت بکنیم میبینیم که معلول هیچ وقت علت برای علت خودش نمیشه و همینطور تکمیل نمیکنه علت خودش را. این ها مال مسامحات در تطبیق یا اشتباه در مفهوم علت معلوله. ما در اینجا کجا استدلال؟ ما در این استدلالات کجا اثبات کردیم؟ استدلال که استناد کردیم به وجود خدا؟ ما اصلا صحبت نگردیم که خدا یه هست چیزی دیگری هست نیست. صحبت سر این بود که اون حکم عقلی که عقل حکم می کند به علیت کجاست؟ ما اون رو تعیین مصداقش باز نمیدیم. بگیم ما عقل انسان چه مادی باشه چه الهی، اصل علیت رو ناچار بپذیریم. اگه اصل علیت رو نپذیره هیچی درست نیست. نه استدلال گفتم دیگه، نه واقعیت خارجی برای حس میشه اثبات کرد، نه استدلال میشه کرد و نه این قانون کلی. اصل علیت رو باید پذیرفت، درسته؟ این علیت روش ننوشته که مادیست یا الهی، موعد است یا مفید، روش ننوشته. وابستگی در وجود، یه چیزی از یه چیزی که پدید بیاد. کجا ممکن است فرضش یعنی این تعیین مصادیق حال بحث ما در اینجا نیست. اونا که به شما تصدیق کرد بگیم اونی که عقل حکم می کند این است که یک معلولی خودش وجود نداشته باشه وجود از دیگری بگیرد. شما اینا در یک علیت و معلولیت های مادی تطبیق می کنید و به این صورت اشتباه می کنید. اگر علیت رو می خواد از تجربه عقل بکنید ثابت کردید که علیت رو جد تجربه گرفته بشه باید مقدمه بر تجربه علیت ثابت بشه. اون علیتی که مقدمه بر تجربه ثابت هست اونا وقتی تحلیلش میکنیم ما میدیم اینا توش در میاد. اما شما علیت رو از تجربه میگیرید بعدم روی خود مادیات فقط زیاده میکنید در ماورای ماده هم نفت میکنید وجود را. ما به همه چیز که نمیشه ملتزم شد. ما به یک اصل اساسی که نه مادی و نه الهی و نه هیچ عاقلی نمیتونه انکار کنه پایمون هم روی این اصل میگیم عقل انسان اصل علیت را به بداهه در. اگر این را فرید نکنه شما حرف نمیتونید بزنید استدلال نمیتونید. پس این اصل را پذیرفتیم. حالا لوازم این اصل چیه؟ شما میگین مبنای ما این است که ما غیر از ماده چیزی نداریم. خب شما خیلی مبانی دارید. میخوام ببینیم این اصل مشترکی که هر دو قبول داریم چه اقتضا میکنه. این اصل اقتضا میکنه که یک پدیده‌ای که خودش وجود ندارد وجودش از دیگری دریافت بگیرد بداره. معنیش این خودش چی نداره؟ چیزی که خودش نداره چطور میتونه به علت خودش وجود بده؟ محال. شما میگید ما میبینیم یه مواردی از یه چیزی از یه چیزی پدید میاد دوباره در اون اثر میذاره. میگیم در تحصیل اشتباه کردیم این علت نیست. ولی اونی که عقل میگفت علته محال بودی هم چیزی. اینی که شما خیال میکنید یا شرط وجودش هست و یا این که یک فردی را شما علت گرفتید فرد دیگری که از این ناشی میشه اون معلول است. اون هم باز علیت حقیقی نیست مسامزن بهش میگیم علت. مثل این میمونه که شما کبریت بزنید بخاری روشن میشه. روشن شدن بخاری معلول کبریت شما تا کبریت نزنید بخاری روشن میشه. حالا کبریت شما خاموش شد یه کبریت دیگر رو به جایی که بزنید به خودی بزنید به لوله به شوره بخاری باز از اون روشن میشه. پس بخاری روشنشون معلول کبریت هست کبریت هم معلول بخاری هست. مثل قضیه تخمور و مرغ هست مرغ از تخمور رو بوجود میاد تخمور از مرغ رو بوجود میاد. پس علت در معلول علت وجود خود میشن. اینجوری نیست
بخارات موجود در هوا هستن باعث باران نمیشه.
بله و باران موجود و باران موجود میشه. اینی که میگیم با چیز میشه که میگیم موجب این میشه به فرض اولا که مسامحتون علت نیست ثانیا یک شخصی موجب پیدایش باران چیز میشه باران میشه و باران موجب پیدایش یک شخص دیگری از بخار میشه نه اون بخار. اون بخار که رفت دیگه نیست پس علت وجود خودش نشد علت پیدایش یک شخص دیگری شد و اون وقت وقتی تحلیل میکنیم اونیم علیت نیست. از تعرجه بین از تناقضه ولی علیه تعرجه یعنی تاب خوردن نوسان هی بره بالای بیا پایین بره این طرف دوباره برگرد بله بیز به خود یزدی ها تاب هم تاب که میبندن میبندن از این طرف این این طرف این اینجا اینا مارسی ها هی از این طرف علیه میرن به طرف تناقض از طرف تناقض دوباره برگردن به مادیت بیز میخورن تاب میکنند. هی از این طرف میرن نمیان به رغم من ان المارکسیه اتخذت من تناقضات دیالکتیک شعارن لها علا رغم این که مارکسی ها تناقضات دیالکتیکی را شعار خود قرار دادن در بحث های تحلیلیشون نسبت به همه اطراف و جوانب هستی و زندگی و تاریخ لم تنجو به صورت نهاییه من تذبذب به طور کلی نجات پیدا نکردن از تذبذب و تعرجه و تاب خوردن بین تناقضات دیالکتیک و مبدع علیت. یه طرفی نتونستن بشن که فقط بشن به تناقضات دیالکتیک نه باز اصل علیت رو پذیرفتن و هی میرن به طرف اصل علیت دوباره میان سراغ تناقضات فهیه به وصفه ها دیالکتیکی گتن تو اکید از اون نظر که اینا دیالکتیکی هستن تأکید میکنن نمو و تطور ناشی می شود از تناقضات داخلی، همونطور که مشروعا در بحث‌های سابق گذشت. بله؟ مناخی هست که مناخی؟
مناخی
هست. مناخی هست. هم به معنای نواهی گرفتم. ولی در این حال باید مراجعه کنم. اگر مناخی هست ممکن است که اون معنای مشابهی داشته باشه.
مناخی هم میشه
مناخ
کسات.
نه، مناخ که نیست. بلکه من خاص باید باشه. نمیدونم. من خیال کردم که مناهی هست. در این کتاب مناهی فکر میکردم که از همون ماده ناهیه و اینا هست. ولی باید اگر مناهی هست اونجا باید مراجعه کنم. پس مارکسیسم از آن نظر که دیالکتیکی تأکید میکند که نمو و تطور ناشی میشود از تناقضات داخلی شناسی بودن. پس تناقض داخلی کفالت میکند که هر پدیده ای از هستی را تفسیر کند بدون نیاز به سبب آیتن. این از یه طرف. از طرف دیگه رابطه علیت و معلولیت را میپذیرد باب خارجی که اون از کجا؟ و من ناحیت اخرى تعترفو من ناحیت اخرى تعترف به علاقت العلت و المعلول. و تفسر ها به ظاهره او تلکه به اسباب خارجیه. ولیسه به تناقضات مخزونت به اعناقه ها. از یک طرف دیگه چون اصل علیت رو پذیرفته پدیده ها رو به تناقضات مخزون. اون علت غیر از تناقضاتی که در اعماق اشیا مختزن هست. و نخود مثالا لحاظ از تذبذب من تحلیل هست تاریخی. به عنوان نمونه تحلیل تاریخی اینها را مثال می‌زند. فهیه بینما توسر علا وجود تناقضات داخلیه، در این حال که مارکسیسم اصرار دارد به وجود تناقضات داخلیه در باطن پدیده‌های اجتماعی، که همین تناقضات کفیل ایجاد تحول در اونها هستند در ضمن یک حرکت دینامیکی و خودکار، در این حال که این را اصرار می‌کنیم فقدر من ناحیت اخرى از طرف دیگه اینجور بیان میکنه که کاخ اجتماعی عظیم بر یک پایه استوار است و اون پایه عبارت است از نیروهای تولید کننده و اوضاع فکری و سیاسی و نظایر اینها مثل اوضاع دینی مثلا لیست الا بنن فوقیتن پیزاد کستر. همه این مسائل روبناهای این کار هستند. من اکاسات به شکل و آخر لطریقت الانتاج، همه اینها این اکاس شکل خاصی یا شکل دیگری هستند از طریقه انتاجی که این ساختمان بر او مبتنی است. یعنی روش های مختلف انتاج هست که مسائل مختلف اجتماعی را پدید میاره. و معنا هادا ان العلاقت بین ها به بین الفوقیه و بین قبل انتاج یه علاقت معلول به علت. معنای این حرف این است که علت پیدایش روبناهای مختلف زیربناهاست. این زیربناها که اختلاف ایجاد میکنه روبناها هم اختلاف ایجاد میکنه. روش تولید وقتی در یه مملکتی مختلف شد در رژیم سیاسیش هم از اثر میذاره، در طرز فکر دینیشون هم اثر میذاره. فلیسه هنا که تناقضون داخلی جون و انما توجد علیتون. بنابراین باید بگیم که اینجا تناقض داخلی نیست، یه زیربنا هست یه روبنا. زیربنا علت هست، روبنا معلول. دیگه زیربنا که توی روبنا نیست. و که ان المارکسیه ادرکت موقفها هادا المتعرجه بین تناقضات داخلی و مبدلی. گویا مارکسیسم موقعیت خودش رو درک کرده، که این یک موقعیت نوسانی بین تناقضات داخلی و ماده علیت است. و حاملت هم تو وقت قبیل الامری بعد کوشیده است که این دوتا رو با هم وفق بده. فاعطت علت و المعلول مفهوما دیالکتیکی هست، گفته بله ما علت و معلول رو میدازیم ولی به یه معنای خاصی. و غفبت مفهوم هل میکانیکی، اون معنایی که علت خارج از معلول هست و نیروی وارد میکند در معلول، اون مفهوم مکانیکی. معلول مفهوم دیالکتیکی این است که خود معلول علت میشه جزء معلول و در درون معلول وجود داره. و سمحت لنفسها علی هذا الاساس، به خودش اجازه دادن که استعمال کند در تحلیل خودش روش علت و معلول را در چارچوبه دیالکتیکی. فالمارکسیت ترتب السببیت التي تسیر علی خط مستقیم، اون سببیتی که به طور خط مستقیم پیش میره، زنجیروار، این معلول معلول این علت هست، اون معلول داره علت دیگری و همینطور یکی که دونه دونه پیش میره، اینا نفت میکنیم، اینجوری نیست. ولتی تبلو فی هل علت و خارجی گذن من نصف الى معلوله ها، اون روشی که علت خارج از معلول میماند. ولمعلول سلبی گذن من نصف الى علته، و معلول فاقد علت هست. لان نهار سببیت تار از محفیاده، این نوع تعلیف و سببیت با روش دیالکتیکی که نمی سازه. مع عملیت نمو و تکامل ذاتی فی طبیعه، با عمل نمو و تکاملی که در طبیعت حاصل می شه نمی سازه. اذ ان المعلوله طبقا لهذه السببیه لا یمکن ان یجی اهین اذن اقرا من علته، طبق این روش که متافیزیک ها قبول دارن باید بگیم که معلول همیشه ضعیفتر از علتش هست، و هیچ وقت نمیشه که معلول ثروتمندتر و نمودارتر باشد. لأن هذه زیاده به ثرائه و نمود تبقا دون تعلیلین، این مرتبه ای از ثروتی را که پیدا میکنه، این غنای بیشتری که پیدا میکنه، نمود بیشتری که پیدا میکنه، این از کجا اومد؟ اون اندازه ای که زائده بر علت هست بی علت پیدا شده، لازمه تصادفه. و اما المعلول الذی یولد من نقیزهی، اما برخلاف رویش دیالکتیکی که میگیم معلول از نقیز خودش پدید میاد، خلیت خب برد و ینمو به حرکت داخلیگر طبقا لمایه داری من تنابضاتین، این معلولی که از نقیز خودش به وجود میاد طبق تنابضاتی که مشتمل برش هست نمو میکند، لیعود الى نقیز الذی اولدهو، نمو میکنه و برمیگرده به همون نقیزی که این رو وجود آورده و با او متحد میشه. فیتفاعل معه و یحقق ان طریقه الاندماج به مرکبا جدیدا، و از راهی مندمج شدن و فرو رفتن و متحد شدن با اون علت خودش یک شیء سومی رو وجود میاره، مرکب تازه‌ای که اکثر اقتناعا و ثراءا، که غنی‌تر و ثروتمندتر است از علت و معلول به تنهایی. این سنتز هم از تز و هم از آنتیتز قوی‌تر و کامل‌تر. فهذا هو ما تعنیه المارکسیه بالعلت و معلول، معنای علت و معلول در نظر مارکسیس این، لأنه یتفق مع دیالکتیک، این معناست که با دیالکتیک می‌سازد. و یعبر عن الثالوس دیالکتیکی، و حکایت می‌کنند از همون مثلث دیالکتیکیه، اطروحه و طباق و ترکیب، تز و تز و سنتز. بل اله یا اطروحه، اله عبارت از همون تز، ول معلول خود طباق، آنتی تزم میشه معلول، ول مجموع المترابط من هما خود ترکیب، سنتزم میشه اون مجموعی که از هر دو اینا به وجود آمده و وابسته به هر دو میشه. ول الیت هنا بله؟ بنا شد که علت و معلول با هم جفت شدن، ترکیب شدن، بیشه سالسی شدن، مثل کارگر و کارفرما که با هم جفت شدن یک طبقه سوسیالیست رو بودید. بله؟ سنتر اون معلول دیگری، باز اون معلول سوم.
اونی که به وجود میاد این در این تعبیر آنتیتز معلول تز است. بعد آنتیتز و تز با هم ترکیب میشن گاهی اینجور تعبیر میکنن که این تناقض موجب پیدایش سنتز شد، گاهی هم بر خود علت تز آنتیتز اطلاق علت معلول میکنن، میگن تز علت هست و آنتیتز معلول. بله میگن علت مگر غیر از اینه که ایچی اونا دیگر رو تولید کنه به وجود بیاره. خب
آنتیتز هم سنتز یه چیز دیگه اون هست
یه رفت رابطه سنتزها رو در نظر میگیریم، این سنتز از اون تز به وجود آمده که اون خود اون تز سنتز تز میگیریم، یه رفت در داخل خود تز آنتیتز رو با هم میسنجیم، میگیم تز هست که آنتیتز رو به وجود میگیره، کارگر هست که سرمایه دار درست میکنه، سرمایه دار میگرد تزی به وجود آمد. اول ضد خودش رو به وجود میاره، بعد با ضد خودش میجنگه. در همین تعبیرات خودش رو مراجعه بکنید که ایشون اشاره کردن کتاب اقتصاد را، میگه کارگر کسی صنعتگری که خودش چیز را تولید میکند، این تز این سنگر صنعتگر است که سرمایه دار میسازه، علت هست برای پیدایش سرمایه دار، بعد با سرمایه‌دار می‌جنگی. در اثر این جنگی که بین صنعتگر و سرمایه‌دار پیدا میشه یه رژیم جدیدی به وجود میاد، به اون رژیم سوسیالیستی، که در اون رژیم هم کارگر و صنعتگر و سرمایه‌دار یکی. منافات نداره که هر سنتیزی از تمبولات وجود بیاد، در این حال آنتیتز هم از تز وجود بیاد. من دو جور داریم، چه مانعی داره؟ یکی این است که نقیض نقیض رو خودش رو به وجود میاره، یعنی سنتز رو شما همیشه که در نظر بگیرید در اثر تناقضات به وجود آمده، تناقضات تز آنتیتز
همیشه باید سنتز خودش معلول باشه، در هر مرحله
سنتز همیشه باید تناقضاتی مسبوقه به تناقضاتی باشه، اما نه اینکه معلول منحصر است به سنتز. یه نوع نقیض هم هست که از نقیض به وجود میاد، این هم یه جور برگیر، این هم یه جور لیه، نه نه آنتیتز نسبت به خود تز، نسبت به خود تز میگن تز آنتیتز رو به وجود میاره، نقیض نقیض را تولید میکنی. قضیه این هست که هر گردی گردو نیست، هر گردوی گردی، هر سنتزی معلول هست، معلولش میگه هر معلولی سنتزی، هر سنتزی معلول تناقضات است. یه بس یکی هم این که گاهی نقیض نقیض خودش رو به وجود میاره، تز آنتیتز رو به وجود میاره، نمی مسئله لازم این که آنتیتز هم نسبت به تز سنتز باشه، سنتز معلول تناقضات است، آنتیتز معلول تز، بله علت پیدایش خود تز، تز ضد خودش رو به وجود میاره. حالا شما میگه اونا تصریح میکنن به من پدیده ها رو سنتز می دونن، پدیده ها رو سنتز می دونن، این نقیزه این رو خودشون پدیده یک تام می نمی دونن، تیز تا اونجا که تیز هست یک سنتز ما قبلیه، اما آنتیتز خودش چیز مستقلی نیست، اون وقتی بهش میگه آنتیتز که توفیلی تیز هست، از تیز به وجود آمده و نقیزش هست که در درونشه، وقتی باش ترکیب شد که سنتز در اون دیگه سنتز هست. بله خیلی پابند این اصطلاحات متافیزیکی نباشید. بل الهی الاطروح هست و معلول و اتباع و مجموعی که ازش به وجود میاد میشه ترکیب سنتز، و علیت عبارت هست از عمل نمو و تکامل از راه تولید شدن زایش معلول از علت، یعنی از راه اتباع از اطروح هست. اینجا سنتز را نسبت به تز میسنجید. و معلول فی حاصل عملی که لا یولد سلبیگن، این معلولی که به وجود آمد این سنتز، این فاقد تز نیست، معنای سلبی یعنی این، یعنی در داخل خودش علت را نداشته باشه، نه همون علت است که شد معلول،
بل یولد مزودن به تناقضات داخلیه التی تنمیه و تجعله یحتضن علته الی. وقتی این سنتز رو وجود میاد، تناقضات داخلی توشه وجود این هستن که باعث نمو به این میشن و باعث این میشن که در آغوش خودش علت خودش هم را گرفته، یعنی علتش هم را الان با خودش داره. فی مرکب ارقا و اکمن، در یک ترکیبی که کاملتر است از اون تیز و عالی تره. این حرفی که اینها دارن و جمعی که بین اصل علیگه با تناقض کنه و قد سبب فی حدیث نان دیالکتی رأی و نافیازه تناقضات داخلیه. ما در باره تناقضات بحث کردیم که تناقضات علت وجود نمیشن وفقاً لتوحد، بله علتی ان ملکاهم وفقاً لتوحدها و صراعها فی اعماقه. اونا میگفتن که تناقضات داخلی موجب این میشود که یک پدیده ای در اثر توحد یگانه شدن و جنگ داخلی در اعماقش به وجود بیاد. اونجا بحث کردیم و نستطیع ان نعرف الان، ان نعرف الان فی روح مفهوم هل اعمق ان العلاقه بین العلت و المعلول. حالا میتونیم درباره در پرتو اون معنای عمیق‌تری که درباره علت و علت به دست آوردیم، یعنی فهمیدیم که معلول خودش عین الربط بالعله هست، از این راه بفهمیم چیا خطا المارکسیتی فی مفهوم ها عن الالیه، بفهمیم که اصلا اون تفسیری که داره علیت میکنن غلطه و ما تؤدی الیه من نمو بالمعلول و تکامل العلت بالاندماج مع معلولها، که میگن معلول در اثر نمو به علت به وجود میاد و علت مندمج میشه در علت در معلول. بفهمیم که اینا اشتباه است. چرا؟ فان المعلول فی سکان لونا من الوان تعلق و الارتباط به علته. وقتی فهمیدیم که معلول نوعی تعلق به علت است، لا یمکن للعله ان تتکامل به فی مرکب الارقام، وقتی خودش یک عین التعلق و ارتباط است و توفیلی علت است، دیگه علت نمیتونه بیاد با این اتحاد پیدا بکنه و کاملتر بشه. نه لا یمکن. جواب هیستوس فان المعلول هیستو کان لونن لا یمکن للعله ان تتکامل. و قد استعرفنا فی کتاب اقتصاد نام بعد تصریفات مارکس به مفهوم دیالکتیکی عن الالیه علی السعید تاریخی، بعضی تصریفاتی که مارکس مفهوم دیالکتیکی خودش را درباره الالیه به الفاظ دقت بکنید، لمفهوم دیالکتیکی عن الالیه، مفهومی که مارکس درباره الالیه دارد، این مفهوم را تطبیق کرده در زمینه تاریخی. بعضی از این تطبیقات رو در اونجا گفتیم که چطور در زمینه تاریخ گفته که این علیت دیالکتیکی وجود داره. همینطور که عرض کردم که قوای تولیدی موجب پذیر پیدا شدن وضع اقتصادی میشه و وضع اقتصادی موجب این میشه که قوای تولیدی تغییر کنه. حیث ها من انگوبره الا ان العلت تکاملت به معلوله ها، علت با معلول خودش تکامل پیدا کرده و توحد از معه او فی مرکب اسرا، در یک ترکیب غنیتری با او اتحاد پیدا کرده. در اونجا اینا رو ذکر کردیم و استطعنا ان نوضح فی دراستنا تلک، در اون بررسی خودمون توانستیم روشن کنیم ان هذه التصدیقات نشأت من عدم وقف الفلسفی و دقت فی تحلیل علت و المعلول. اینها چون ما در فلسفه دقت نظر ندارن، مسامحه میکنن و دقت نمیکنن در اینکه علت چیه و معلول چیه. اون وقت ببینن آیا معلول میتونه علت باشه برای علت خودش یا نه. فقط توجد و علتان و معلولان، در این عبارت خود ابهام داره. گاهی ممکن است ما دو تا علت داشته باشیم، دو تا معلول هم داشته باشیم، در دو طرف دو تا معلول ها را قرار میدیم، در یک طرف در یه طرف دو تا علت ها را قرار میدیم. میبینیم یکی از این معلول ها میتونه در این حالی که معلول هست در صف معلول ها قرار گرفته، علت برای یکی از علت ها بشه. مثلا میگیم که وقتی علت ها را میشماریم، میگیم قوای تولید علت هست. برای چی؟ برای پیدا شدن وضع اجتماعی. وضع اجتماعی هم میگیم علت هست. برای چی؟ برای تکمیل قوای تولید. پس قوای تولید هم در طرف علت هاست هم در طرف معلول ها. و این از یک نظر علت هست برای علت این معلول، یعنی این قوای تولیدی هم علت بود و هم معلول معلول خودش بود، معلول خودش وضع اجتماعی بود، معلول وضع اجتماعی هم قوای تولید بود. پس این قوای تولید از یه طرف علت هست، از یه طرف معلول معلول خودش هست. ولی در واقع وقتی ما حساب میکنیم میبینیم اونی که معلول است این همونی نبود که علت بود. اون قوای تولیدی که علت بود اون یک نفع یک فرد خاصی از قوای تولید بود. اینی که معلول واقع شده یه فرد دیگری، مثل همون روشن شدن کبریت و روشن شدن بخاری. کبریت میزنیم بخاری روشن میشه، بعد یک کبریت دیگه رو با بخاری روشن میکنیم. این معناش نیست که معلول علت شده برای علت وجود خودش. اونی که معلول بود یک فردی بود، اینی که معلول علت علت هست یک فرد دیگری. علاوه بر این علیت حقیقی هم نیست. اینها از قبیل شروط و معدات هستن. فقط توجد علتان و معلولان. گاهی دوتا علت و دوتا معلول داریم که هر یک از دوتا معلول مکمل علت دیگری هستن، میاد علت دیگری را کامل میکنه. فهین لا ندقق فت تمییز بین العلتین. وقتی دوتا علت را از هم جدا نمی کنیم چنین به نظر میرسد که معلول مکمل علت خودش هست. ولی اگر دقت بکنیم میبینیم نه، مکمل علت خودش نیست، مکمل چیز دیگری است که اشتراک در ارث دارن یا اشتراک در یک کلیه دیگری دارن. کما قد یصبح المعلول سببا فی تکامل احد شروط وجودیه. گاهی معلول موجب این میشه که شرط وجود خودش کامل بشه. شرط وجود انسان مثلا فرزند پدر بود، بعد از اینکه پسر به وجود آمد موجب میشه که پدر را کاملتر کند. آیا از نظر ارث یا از نظر ثروت یا از نظر سلامت بدن تأثیر میذاره در اون. اما این اینجور نیست که در واقع اون حیثیتی که در علت پیدایش خودش بوده اون را کامل کنه. غیر ان شروط الوجود غیر العلت التي ينبثق من هذلك الوجود. شرط وجود علیتی که میگیم این معلول از اون ناشی شده نیست، شرطی که امریست متأخر که اقتران او به این استعداد میده به معلول که صادر بشه از علت. شرایط وجود معلول را به وجود میاره، زمینه میسازه، نه اینکه در واقع ایجاد میکند معلول را. ولی توضیح اکثر مزالی جراج اولوست دیکتاب اقتصاد نام.